سلام، صبح تابستونتون بخیر. با گرما چی کار میکنین؟ امیدوارم که روز رو خوب شروع کرده باشین. من مهدی طاهباز هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، من هومن عسکری رو هم بپذیرید. امیدوارم شاد و پر انرژی از خواب بلند شده باشید. اما به رسم همیشه اول مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
بیش از 6000 نفر در ارتباط با کودتای ترکیه بازداشت شدند.
اردوغان میگوید همه دستگاه‌های دولتی را پاکسازی می‌کند.
حسن روحانی به بهانه تحریم اموال مردم را غارت بردند.
وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرده بیش از 6000 نفر از جمله شماری از افسران ارشد و ژنرال‌های ارتش در ارتباط با کودتای نافرجام در این کشور بازداشت شدند. بکیر بوزداغ روز یکشنبه گفت در میان بازداشت شدگان 2700 قاضی و 50 تن از افسران ارشد ارتش وجود دارند. وزیر دادگستری ترکیه همچنین تأکید کرد که با ادامه پاکسازی‌ها تعداد بازداشت‌ها نیز افزایش خواهد یافت. شبکه CNN ترک هم گزارش داده است که علی یازیچی، آجودان نظامی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری نیز به اتهام دست داشتن در کودتا بازداشت شده است. به گفته ارتش ترکیه، کودتای نافرجام در این کشور به کشته شدن بیش از 100 تن از عوامل کودتا و همچنین 161 نفر از نیروهای نظامی و غیر نظامیان منجر شد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید برای پاکسازی دستگاه‌های دولتی از کسانی که او ویروس حامیان فتح الله گولن خواند عزم جدی دارد. آقای اردوغان روز یکشنبه در جریان مراسم تشییع شماری از جانباختگان کودتای نافرجام در استانبول بار دیگر تصریح کرد که آنکارا از دولت آمریکا استرداد آقای گولن را خواستار شده است. شماری از طرفداران آقای اردوغان در این مراسم خواستار اعدام کودتاگران شدند. رئیس جمهوری ترکیه پیشتر گفته بود پارلمان این کشور اعدام این افراد را بررسی کند. آقای اردوغان از هواداران خود خواست که همچنان در خیابانها بمانند. فتح الله گولن از همپیمانان پیشین و منتقد کنونی رجب طیب اردوغان است که در آمریکا به سر می‌برد. علاوه بر رئیس جمهوری، شماری از مقام‌های دولتی ترکیه آقای گولن را به رهبری کودتای نافرجام روز جمعه متهم کردند. آقای گولن با رد این اتهام می‌گوید در صورتی که حکم شود آماده بازگشت به ترکیه است. آقای گولن با تقبیح کودتا هشدار داده است که این کار دست رئیس جمهوری را برای سرکوب مخالفان خود باز خواهد گذاشت.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از قوه قضاییه خواسته در برابر کسانی که او متجاوزان به اموال مردم خواند درنگ نکند و اموال مردم را به خزانه عمومی بازگرداند. آقای روحانی روز یکشنبه طی سخنرانی در کرمانشاه گفت که کسانی که به بهانه تحریم اموال مردم را به روش‌های مختلف به غارت بردند، تصریح کرد که دولت او این اموال را به گفته او از حلقوم آنها بیرون خواهد کشید.
این که اونهایی که در پس تحریم دنبال دزدی اموال مردم بودند، 2,700,000,000 پول مردم را بردند. البته که این دولت این پول را از حلقوم اونها بیرون خواهد کشید.
آقای روحانی با اشاره به پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی بار دیگر گفت این تخلفات محدود به قوه مجریه نیست، ولی دولتش این مشکل را حل و فصل خواهد کرد. آقای روحانی گفت اگر تخلفی در گوشه ای انجام شده، مردم به تعبیر او دزدی‌های قبلی را فراموش نخواهند کرد. انتشار اسنادی درباره پرداخت حقوق‌های چند ده میلیونی به برخی مدیران دولتی در هفته‌های گذشته با افزایش انتقادهای عمومی از مقامات دولتی روبرو شده بود.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز یکشنبه از وجود یک کمیته 8 نفره برای نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای برجام خبر داد. بنابر گزارش ایرنا و به گفته آقای عراقچی، این کمیته به دستور آیت الله خامنه ای تشکیل شده و به رهبر جمهوری اسلامی گزارش میدهد. اعضای این گروه 8 نفره حسن روحانی رئیس جمهوری، علی راریجانی رئیس مجلس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، حسین دهقان وزیر دفاع، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبری و سعید جلیلی مذاکره کننده سابق هسته‌ای هستند. به گفته آقای عراقچی، دبیر کمیته نظارت بر اجرای برجام علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی است.
به نوشته رسانه‌های ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یک ماه آینده بعد از 8 ماه تنش در روابط آنکارا و مسکو با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار خواهد کرد. خبرگزاری آنادولو به نقل از منابعی در دفتر ریاست جمهوری نوشته است که این ملاقات در هفته آخر ماه اوت، بیش از یک ماه دیگر، انجام خواهد شد. روابط آنکارا و مسکو پس از سرنگونی یک جنگنده روسی در سوریه از سوی نیروی هوایی ترکیه تیره شد، اما در پی کودتای نافرجام جمعه شب در ترکیه، پوتین در تماس تلفنی با اردوغان از دولت او حمایت کرد. پیشتر آقای اردوغان در نامه‌ای به آقای پوتین به خانواده خلبان روسیه کشته شده در نتیجه سرنگونی جنگنده این کشور تسلیت گفته بود.
در 2 روز اخیر و بعد از شکست کودتای گروهی از ارتشیان ترکیه، موج گسترده بازداشت‌ها و برخورد با مخالفان و کسانی که گفته شد به نوعی در کودتا دست داشتن، باعث شد تا بسیاری از سیاسیون و سران کشورهای جهان از دولت ترکیه بخوان تا به قانون و حقوق بشر احترام بذاره. بنیامین سعد توی گزارش خودش نگاهی کرده به موج گسترده بازداشت‌ها در ترکیه بعد از کودتای نافرجام.
بازداشت‌های گسترده پس از کودتای نافرجام در ترکیه، لحظه‌ها و روزهای بعد از کودتای نافرجام در ترکیه با بازداشت شماره بسیاری از افسران ارشد از جمله برخی ژنرال‌های ارتش ترکیه همراه بوده است. همچنین ده‌ها تن از مقام‌های قضایی و دادگستری ترکیه نیز بازداشت شدند. وزیر دادگستری ترکیه گفته که در مجموع بیش از 6000 تن در رابطه با کودتای نافرجام گروهی از ارتشیان این کشور در بازداشت به سر می‌برند. آنچنان که در خبرها آمده، حدود 50 افسر ارشد از جمله شماری از ژنرال‌های ترک به اتهام دخالت یا اطلاع از کودتا بازداشت شدند. در حال حاضر 2700 قاضی و حقوقدان دادگستری نیز به فرمان مقام‌های وفادار دولت رجب طیب اردوغان بازداشت شدند. از نادر انتصار، کارشناس علوم سیاسی مقیم آمریکا، میپرسم موج گسترده بازداشت‌ها و برخورد دولت و حامیان رجب طیب اردوغان با طیف متنوعی از مخالفان را چگونه تحلیل می‌کند؟ نادر انتصار:
هدف آقای اردوغان یک پاکسازی عمیقیه و به نظر من اگر این ادامه پیدا کنه و از قاضی و حتی خود مشاور اصلی ارتششون هم گرفتن، این نشون میده که یک ترس عجیبی وجود داره. و اشکال مهم اینجور ترس اینه که اگه شما برین بدون اینکه در نظر بگیرین که فلانی چیکار کرده، هر کی دم دست بیاد بگیرین، به خصوص حمله به دادگستری ترکیه که یکی از پایه‌های مهم استقلال ترکیه بوده، همیشه بوده، وقتی به دادگستری حمله کردن قاضی‌ها رو بگیرین، یعنی تقریبا پایه دموکراسی رو دارین کاملا سست میکنین. به نظر من این یه مسئله بسیار خطرناکی، اصلا نتایج این کودتا به نظر من خیلی خطرناکتر خواهد بود. راستش ترکیه آبستن یک حوادث بسیار زیاد غیرمنتظره است که ممکنه نتایج خیلی بدی هم در داخل ترکیه داشته باشه هم در منطقه.
وزیر دادگستری ترکیه دیروز یک شنبه تأکید کرد که پاکسازی ها همچنان ادامه خواهد داشت و تعداد بازداشت ها نیز افزایش می‌یابد. بعد از شکست عملیات گروهی از ارتشیان ترکیه که قصد داشتند در یک کودتا دولت رجب طیب اردوغان را سرنگون کنند، شماری از رهبران کشورهای مختلف این کودتا را محکوم کردند. اما پس از انتشار خبرها و تصاویر برخوردهای خشن با افراد بازداشت شده، خواستار رعایت قانون و حقوق بشر در ترکیه شدند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته که آنچه در این شرایط اتحادیه اروپا از دولت ترکیه می‌خواهد، احترام به قانون و حقوق بشر است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
بنا به فرمایش آقای حسن روحانی، دور کودتا به سر آمده است برای حکومت‌های دیکتاتور که حکومت کنند. آقای روحانی، اگر خداوند تبارک و تعالی کودتا کرد بر علیه حکومت‌های دیکتاتوری، اون موقع چه بگویید؟
قرض این است که این خوزات قانون اساسی و دیگر مدافعین لائیک را چکار کنند؟ تصویه حساب کلی، تصویه کلی دارن میکنند. اینها دارن تر خشک را با هم میسوزانند. متفکرین لائیک صحبت کنند با مردم.
روز جمعه همین دو روز قبل آقای سیف رئیس بانک مرکزی و آقای طیب نیا وزیر دارایی و یکی دیگه حالا یادم نیستن فار بودن، اومدن عذرخواهی میکنن در رابطه با این مورد مهمی که پیش اومده به اتوال بباد بدن. حالا آیا این عذرخواهی چه دردی دفع میکنه؟ چه مشکلی حل میکنه؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خب سری بزنیم به روزنامه‌های امروز دوشنبه 28 تیر ماه و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده که مثل هر روز از کانادا و از طریق اسکایپ با ما همراهه. تعدادی از روزنامه‌ها به ماجرای سفر حسن روحانی به کرمانشاه و سردادن شعارهای انتقادی علیه دولت 11 پرداختن. ماجرا چی بوده؟
اونطوری که روزنامه‌ها گزارش دادن، آقای حسن روحانی در جریان سفر به کرمانشاه با برخی از شعارها هم مواجه شده که از میان جمعیت و کسانی که منتقد بودن به دولت آقای روحانی شعارها رو سر دادن یا نوشتارهایی در دست داشتن. البته روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و حامیان دولت کمتر به این موضوع پرداختن. از جمله روزنامه ایران بخش‌هایی از سخنان آقای روحانی رو برجسته کرده. از قول ایشون نوشته که دزدی‌های گذشته با ماجرای فیش‌ها فراموش نمی شود. در این حالی روزنامه نوشته که آقای روحانی گفته دوران کودتا هم به سر رسیده و نمیشه با زور تحمیل کرد نظری رو بر مردم کشورهای مختلف و دورانی است که صندوق‌های رأی تعیین کننده هستند. روزنامه شرق از قول آقای روحانی در تیتری که خودش نوشته پول مردم رو از حلقوم دزدان بیرون میکشیم، ایشون تاکید کرده که مردم تخلف 3000 میلیاردی و 12000 میلیارد تومانی دولت گذشته رو فراموش نمی‌کنن. آقای عباس عبدی هم در گفتگو با روزنامه شرق گفته گاهی 40 میلیون میتونه از 3000 میلیارد تومان بزرگتر نشون داده بشه. اما روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان اون بحث اعتراضات رو برجسته کردن. روزنامه کیهان از جمله روزنامه‌هایی هست که نوشته که هنگامی که آقای حسن روحانی در کرمانشاه سخنرانی می‌کرد، شماری از مردم بنوشته این روزنامه با شعارهایی در اعتراض به رکود، بیکاری و حقوق‌های نجومی برای دقایقی سخنان ایشون رو قطع کردن. البته کیهان نوشته که آقای روحانی گفته همه تحریم‌ها لغو شده. در این حال این روزنامه از قول عباس عراقچی نوشته که این تحریم‌ها روی کاغذ لغو شده. روزنامه جوان هم که نزدیک به سپاه پاسداران هست، نوشته که آقای روحانی در پاسخ به کسانی که شعار می‌دادن پاسخ سیاسی داده به مطالبات صنفیشون و گفته با شعر و شعار نمیشه مشکلات رو حل کرد.
خوب از حسن روحانی و کرمانشاه بریم سراغ بانک مرکزی و اقتصاد. دو تا روزنامه‌های جهان صنعت خراسان انگار تازه ترین گزارش بانک مرکزی در مورد شاخص‌های اقتصادی و مورد توجه قرار دادن. روایت این روزنامه‌ها از وضعیت اقتصادی ایران چیه شهرام؟
روزنامه جهان سند نوشته که بر اساس تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده، دست کم 30% نقدینگی در یک سال گذشته رشد داشته، یعنی در سال 94، و این به نوشته این روزنامه سبب شده که 21% 17% پایه پولی کشور هم رشد بکنه که نشانه کاهش ارزش پول در ایران هست. اما روزنامه خراسان به برخی شاخص‌های دیگر هم نگاهی داشته، از جمله تاکید کرده که بر اساس گزارش بانک مرکزی در حال حاضر رکود در صنعت همچنان ادامه داره، مسکن در خواب هست، یعنی رکود در مسکن هم در بازار مسکن هم تداوم داره. اما به نوشته این روزنامه شاخص‌های بانک مرکزی نشون میده که وضعیت نفت رو به بهبود هست و ایران درآمدش از نفت رو به افزایش است.
خب حرف اقتصاد و بودجه شد. روزنامه تعادل از اختصاص 5% از بودجه عمومی کشور به تقویت بنیه نظامی و دفاعی ایران خبر داده. جزئیاتش رو میگی برامون؟
بله، این مربوط است به احکام دائمی توسعه، برنامه‌های توسعه ایران که در مجلس نهم تصویب شده بود، راهی شورای نگهبان شده بود. شورای نگهبان به بخشی از بخش‌های این احکام ایراد گرفته بود. روز گذشته مجلس دهم بار دیگر تصویب کرد که 5% از بودجه عمومی رو دولت موظف است در طول برنامه توسعه جدید به توسعه و تقویت توان دفاعی و نظامی و همچنین نهادهای امنیتی اختصاص بده.
راستی روزنامه ها خبری از این دادگاه متهمان حمله به سفارت عربستان منتشر نکردن؟
اغلب روزنامه‌ها در صفحه 1 اشاره‌ای نکردن به این موضوع، اما روزنامه شرق در صفحات میانی خودش خبر داده که قرار است امروز این دادگاه برگزار بشه. متهمان این دادگاه 21 نفر هستند که به سفارت عربستان حمله کردن. این نقش فرماندهی و رهبری حمله به سفارت عربستان در تهران رو بر عهده داشتن. روزنامه شرق نوشته که احتمالاً این دادگاه غیر علنی خواهد بود و خبرنگاران نمیتونن در صحنه دادگاه حضور داشته باشن.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده که با ما همراه بود.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه نگاهی به اتفاقات موسیقی جهان در طول تاریخ در روز 18 ژوئیه. خب میرسیم به گزارش آب و هوا در روزهای گرم تابستانی در ایران. آبادان و اهواز با دمای حدوداً 48 درجه بالای صفر گرمترین و نوشهر با 22 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. این روزها اما هموطنان ما در استان سیستان و بلوچستان از هوای خوبی برخوردار نیستند و علاوه بر گرما باید گرد و غبار و ذرات معلق را هم تحمل کنند. به گزارش سازمان هواشناسی ایران این روزها غلظت ذرات معلق در هوای سیستان به 8 برابر حد مجاز رسیده و شرایط به 2.5 برابر حد بحران تغییر کرده. یک خبر هم در این زمینه بگم، اونم این که معاون اول رئیس جمهوری ایران روز گذشته آیین‌نامه اجرایی مقابله با پدیده ریزگرد و غبار مصوب در هیئت وزیران رو برای اجرا ابلاغ کرد.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مرگ یوسفنک ها در این منطقه
فرایند بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
سرخط خبرها. حسن روحانی میگوید به بهانه تحریم اموال مردم را به غارت بردند. بیش از 6000 نفر در ارتباط با کودتای ترکیه بازداشت شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید برای پاکسازی دستگاه‌های دولتی از کسانی که او ویروس حامیان فتح الله گولن خان عزم جدی دارد. یک تیم 8 نفره با دستور آیت الله خامنه ای مسئول نظارت بر اجرای برجام شده است. در پی حمله تروریستی در شهر نیس فرانسه، وزارت کشور فرانسه از شهروندان این کشور خواسته برای پیوستن به نیروهای ذخیره ارتش بپیوندند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اگر طرف مقابل در اجرای برجام بدعهدی کند امکان بازگشت به گذشته را داریم. آتش سوزی به یک سوم پارک ملی کرخه در خوزستان خسارت زد. رئیس اداره محیط زیست شوش گفته است که در این آتش سوزی 3000 درخت 1500 نهال در سطحی معادل 62 هکتار در آتش سوخته است.
اما این روزها والیبال یکی از ورزش‌های پرطرفدار و البته نسبتاً موفق توی ایرانه. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور تا برامون از خبرهای ورزشی به خصوص در مورد نایب قهرمانی والیبال ایران تو رده جوانان توی آسیا، قهرمانی صربستان تو لیگ جهانی والیبال و همچنین چند خبر ورزشی دیگه صحبت کنه.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. امروز بیشتر خبر اختصاص داره به والیبال از تیم ملی جوانان. آغاز کنیم که در رقابت‌های قهرمانی آسیا در دیدار نهایی 3-2 مغلوب چین شد. مسابقه بسیار پرفت و خیزی بود. در اغلب ست‌ها ایران پیش می‌افتاد، اما در لحظات آخر تجربه و آرامش بیشتر به کمک تیم چین می‌اومد و با کوچینگ مناسب اونا تونستند بازی که به نظر میرسید واگذار کنن و به سود خودشون خاتمه بدن. فینال دوره قبلی مسابقات هم چینی ها با ایران برگزار کردن و مسابقه رو ایران برد، اما این بار تیم چین موفق شد شاگردان بهروز عطایی رو شکست بده. ولی در تیم منتخب پایان رقابت ها تقریبا تمام تیم متشکل از بازیکنان ایرانیه و این تیم بازیکنان آینده سازی رو در این دوره از مسابقات تونست معرفی بکنه. رقابت های لیگ جهانی والیبال با برتری صربستان به پایان رسید. دیشب در دیدار نهایی موفق شدن برزیل میزبان المپیک رو با نتیجه 3-0 از پیش رو بردارن. صربستان در حالی قهرمانی لیگ جهانی شد که سهمیه المپیک نداره، در ریو دو ژانیرو حضور نخواهد داشت. اونا در این دوره از رقابت های یعنی لیگ جهانی 2015 دو بار برزیل رو بردن، دو بار ایتالیا رو شکست دادن و دو بار هم لهستان رو مغلوب کردن، سه تیمی که مدعی المپیکن. و جالب، برزیل به عنوان بخت شماره یک المپیک در دو مسابقه فقط یک ست تونست از صربستان بگیره. خبر بعدی در رابطه با باز هم والیبال و معرفی فهرست نهایی تیم ملی والیبال ایران برای حضور در رقابت‌های المپیکه که در نهایت محمد جواد معنوی نژاد جوان‌ترین بازیکن تیم ملی خط خورد. به عنوان بازیکن 13ام تیم ملی خط خورد تا 12 نفر نهایی مشخص بشن برای حضور در رقابت‌های المپیک. خبر بعدی در رابطه با فوتبال، آقای بهروان رئیس کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون فوتبال گفته که احتمال کاهش سهمیه باشگاه‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا بسیار زیاده. او گفته که در نحوه تعیین سهمیه ها تیم‌های ملی 30% نقش دارن که ما از بابت تیم ملی شرایطمون خوبه، اما از بعد باشگاهی نتایج خوبی نگرفتیم و به احتمال زیاد سهمیه های ایران که زمانی 4 سهمیه داشت حالا به 2 سهمیه مستقیم و 2 سهمیه غیر مستقیم کاهش پیدا خواهد کرد. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های فوتبال، بازی‌های دوستانه در اروپا و دیداری که باشگاه لیورپول برگزار کرد، موفق شد 2-0 دیشب باشگاه ویگان رو از پیش رو برداره. نکته جالب این مسابقه درخشش بن وودبورن تدیده 16 ساله باشگاه لیورپول بود که برای دومین بار تونست برای این تیم پرستاره که بازیکنان متعددی در اختیار داره فرصت میرسه به بازیکن 16 ساله و گل هم میزنه. احتمالاً ممکنه در رقابت لیگ برتر هم یورگن کلوپ ازش استفاده کنه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب دوشنبه ها بردیا افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان، مناسبت ها و رویدادهای مقارن با این روز.
هجده 18 ژوئیه سال 1960 محبوب ترین آهنگ در ایالات متحده اثری بود به اسم I'm Sorry، متاسفم، اثری با اجرای برندا لی. خانم لی اون زمان 16 ساله بود، دختری با قامتی کوتاه که ملقب بود به دوشیزه دینامیت کوچک. هنرمندی که در دهه 60 میلادی بسیار موفق بود، جوری که در ایالات متحده و در اون دهه تنها بزرگانی چون الویس پرزلی، ری چارلز و گروه بیتاز بیشتر از او صاحب آهنگ‌های داغ و موفق بودند. I'm sorry. Was too blind to see. Oh, 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 yes. 18 ژوئیه سال 1966 پیکر بیجان بابی فولر در ماشینش پارک شده در نزدیکی آپارتمانش در ناحیه هالیوود در شهر لس آنجلس آمریکا پیدا شد. آقای فولر به هنگام مرگ 22 ساله بود. مرگ او به سبب استنشاق بخار گازوئیل رخ داده بود، اما هیچ وقت روشن نشد که آیا این اتفاق قتل عمد بوده یا خودکشی. بابی فولر 4 سال پیش از مرگش گروه بابی فولر 4 رو بنیان گذاشت، یک گروه راک آمریکایی که از اون آهنگ‌های موفق باقی مونده چون I Fought the Law یا با قانون جنگیدم، اثری که بعداً در انتهای دهه 70 گروه کلش اون رو بازسازی کرد. ۱۸ ژوئیه سال 1988 نیکو، هنرمند آلمانی، در 49 سالگی و در پی یک حمله خفیف قلبی به هنگام دوچرخه سواری در ایبیزا در اسپانیا درگذشت. نیکو یک خواننده، آهنگساز، نوازنده، ترانه‌سرا و تنظیم کننده بود که در اولین آلبوم گروه Velvet Underground منتشر در سال 1967 میلادی به عنوان خواننده و نوازنده کیبورد مشارکت داشت که این اثری بسیار برجسته بود. نیکو به غیر از فعالیت در موسیقی یک مدل بود و یک هنرپیشه فیلم و سینما و در فیلم‌هایی چون لا دولچه ویتا ساخته فدریکو فلینی و فیلم چلسی گیرلز از اندی وارهول درخشید. I be the wind, the rain and the sunset, light on your door. Show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. از مرگ گفتم از زندگی بگم. امروز مارفا ریوز، خواننده برجسته موسیقی سبکای سول و آر‌ان‌بی، 75 ساله میشه. هنرمندی که از میانه های دهه 60 میلادی به عنوان خواننده اصلی گروه موفق و دخترانه وندلاز فعالیتش رو آغاز کرد. هنرمندی که در دهه های بعدی به صورت انفرادی هم موفق بود و البته تجربه هم در عرصه سیاست اخیراً داشته. در سالهای آغازین هزاره سوم او عضو شورای شهر دیترویت در ایالت میشیگان بود. New York City, everything in the heart we need is music, we need music.
به ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستیم. مهدی طاهباز هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر با ما همراه باشید.
سپاسگزارم ازتون که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین الان به ما پیوستید. اما پیش از هر چیز مجدداً عناوین خبری صبحانه است.
بیش از 6000 نفر در ارتباط با کودتای ترکیه بازداشت شدند.
اردوغان میگوید همه دستگاه‌های دولتی را پاکسازی می‌کنند.
حسن روحانی به بهانه تحریم اموال مردم را به غارت بردند.
وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرده بیش از 6000 نفر از جمله شماری از افسران ارشد و ژنرال‌های ارتش در ارتباط با کودتای نافرجام در این کشور بازداشت شدند. وزیر دادگستری ترکیه روز یکشنبه گفت در میان بازداشت شدگان 2700 قاضی و 50 تن از افسران ارشد ارتش وجود دارند. وزیر دادگستری ترکیه همچنین تاکید کرد که با ادامه پاکسازی‌ها تعداد بازداشت‌ها نیز افزایش خواهد یافت. شبکه CNN ترک هم گزارش داده که علی یازیچی آجودان نظامی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری نیز به اتهام دست داشتن در کودتا بازداشت شده است. به گفته ارتش ترکیه کودتای نافرجام در این کشور به کشته شدن بیش از 100 تن از عوامل کودتا و همچنین 161 نفر از نیروهای نظامی و غیر نظامیان منجر شد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید برای پاکسازی دستگاه‌های دولتی از کسانی که او ویروس حامیان فتح الله گولنخاند عزم جدی دارد. آقای اردوغان روز یکشنبه در جریان مراسم تشییع شماری از جانباختگان کودتای نافرجام در استانبول بار دیگر تصریح کرد که آنکارا از دولت آمریکا استرداد آقای گولن را خواستار شده است. شماری از طرفداران آقای اردوغان در این مراسم خواستار اعدام کودتاگران شدند. رئیس جمهوری ترکیه پیشتر گفته بود پارلمان ترکیه اعدام این افراد را بررسی کند. آقای اردوغان از هواداران خود خواست که همچنان در خیابان‌ها بمانند. فتح الله گولن از همپیمانان پیشین و منتقد کنونی رجب طیب اردوغان است که در آمریکا به سر می‌برد. علاوه بر رئیس جمهوری، شماری از مقام‌های دولتی ترکیه آقای گولن را به رهبری کودتای نافرجام روز جمعه متهم کردند. آقای گولن با رد این اتهام می‌گوید در صورتی که حکم شود آماده بازگشت به ترکیه است. آقای گولن با تقبیح کودتا هشدار داده است که این کار دست رئیس جمهوری را برای سرکوب مخالفان خود باز خواهد گذاشت.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از قوه قضاییه خواسته است در برابر کسانی که او متجاوزان به اموال مردم خواند درنگ نکند و اموال مردم را به خزانه عمومی بازگرداند. آقای روحانی روز یکشنبه طی سخنرانی در کرمانشاه گفت کسانی به بهانه تحریم اموال مردم را به روش‌های مختلف به غارت بردند. وی تصریح کرد که دولت این اموال را به گفته او از حلقوم آنها بیرون خواهد کشید.
این که اونهایی که در پس تحریم دنبال دزدی اموال مردم بودند 2,700,000,000 پول مردم را بردند. البته که این دولت این پول را از حلقوم اونها بیرون خواهد کشید.
آقای روحانی با اشاره به پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی بار دیگر گفت این تخلفات محدود به قوه مجریه نیست، ولی دولتش این مشکل را حل و فصل خواهد کرد. آقای روحانی گفت اگر تخلفی در گوشه ای انجام شده، مردم به تعبیر او دزدی‌های قبلی را فراموش نخواهند کرد. انتشار اسنادی درباره پرداخت‌های حقوق‌های چند ده میلیونی به برخی مدیران دولتی در هفته‌های گذشته با افزایش انتقادهای عمومی از مقامات دولتی روبرو شده بود.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز یکشنبه از وجود یک کمیته 8 نفره برای نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای برجام خبر داد. بنابر گزارش ایرنا و به گفته آقای عراقچی، این کمیته به دستور آیت الله خامنه ای تشکیل شده و به رهبر جمهوری اسلامی گزارش میدهد. اعضای این گروه 8 نفره حسن روحانی رئیس جمهوری، علی رایلیجانی رئیس مجلس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، حسین دهقان وزیر دفاع، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبری و سعید جلیلی مذاکره کننده سابق هسته‌ای هستند. به گفته آقای عراقچی، دبیر کمیته نظارت بر اجرای برجام علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی است.
به نوشته رسانه‌های ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یک ماه آینده بعد از 8 ماه تنش در روابط آنکارا و مسکو با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار خواهد کرد. خبرگزاری آنادولو به نقل از منابعی در دفتر ریاست جمهوری ترکیه نوشته است که این ملاقات در هفته آخر ماه اوت بیش از یک ماه دیگر انجام خواهد شد. روابط آنکارا و مسکو پس از سرنگونی یک جنگنده روسی در سوریه از سوی نیروی هوایی ترکیه تیره شد. اما در پی کودتای نافرجام جمعه شب در ترکیه، پوتین در تماس تلفنی با اردوغان از دولت او حمایت کرد. پیشتر آقای اردوغان در نامه‌ای به آقای پوتین به خانواده خلبان روسی کشته شده در نتیجه سرنگونی جنگنده این کشور تسلیت گفته بود.
اما در دو روز اخیر و بعد از شکست کودتای گروهی از ارتشیان ترکیه، موج گسترده بازداشت‌ها و برخورد با مخالفان و کسانی که گفته شده به نوعی توی کودتا دست داشتن، باعث شده تا بسیاری از سیاسیون و سران کشورهای جهان از دولت ترکیه بخوان تا به قانون و حقوق بشر احترام بذاره. بنیامین سعد در گزارش خودش نگاهی کرده به موج گسترده بازداشت‌ها در ترکیه پس از کودتای نافرجام.
بازداشت‌های گسترده پس از کودتای نافرجام در ترکیه، لحظه‌ها و روزهای بعد از کودتای نافرجام در ترکیه با بازداشت شماره بسیاری از افسران ارشد از جمله برخی ژنرال‌های ارتش ترکیه همراه بوده است. همچنین ده‌ها تن از مقام‌های قضایی و دادگستری ترکیه نیز بازداشت شدند. وزیر دادگستری ترکیه گفته که در مجموع بیش از 6000 تن در رابطه با کودتای نافرجام گروهی از ارتشیان این کشور در بازداشت به سر می‌برند. آنچنان که در خبرها آمده، حدود 50 افسر ارشد از جمله شماری از ژنرال‌های ترک به اتهام دخالت یا اطلاع از کودتا بازداشت شدند. در حال حاضر 2700 قاضی و حقوقدان دادگستری نیز به فرمان مقام‌های وفادار دولت رجب طیب اردوغان بازداشت شدند. از نادر انتصار، کارشناس علوم سیاسی مقیم آمریکا، می‌پرسم موج گسترده بازداشت‌ها و برخورد دولت و حامیان رجب طیب اردوغان با طیف متنوعی از مخالفان را چگونه تحلیل می‌کند؟ نادر انتصار:
هدف آقای اردوغان یک پاکسازی عمیقیه و به نظر من اگر این ادامه پیدا کنه و از قاضی و حتی خود مشاور اصلی ارتششون هم گرفتن، این نشون میده که یک ترس عجیبی وجود داره. و اشکال مهم اینجور ترس اینه که اگه شما برین بدون اینکه در نظر بگیرین که فلانی چیکار کرده، هر کی در دست بیاد بگیرین، به خصوص حمله به دادگستری ترکیه که یکی از پایه‌های مهم استقلال ترکیه بوده، همیشه بوده، وقتی به دادگستری حمله کردن قاضی‌ها رو بگیرین، یعنی تقریبا پایه دموکراسی رو دارین کاملا سست میکنین. به نظر من این مسئله بسیار خطرناکی، اصلا نتایج این کودتا به نظر من خیلی خطرناکتر خواهد بود. راستش ترکیه آبستن یک حوادث بسیار زیاد غیر منتظره است که ممکنه نتایج خیلی بدی هم در داخل ترکیه داشته باشه هم در منطقه.
وزیر دادگستری ترکیه دیروز یک شنبه تأکید کرد که پاکسازی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و تعداد بازداشت‌ها نیز افزایش می‌یابد. بعد از شکست عملیات گروهی از ارتشیان ترکیه که قصد داشتند در یک کودتا دولت رجب طیب اردوغان را سرنگون کنند، شماری از رهبران کشورهای مختلف این کودتا را محکوم کردند. اما پس از انتشار خبرها و تصاویر برخوردهای خشن با افراد بازداشت شده، خواستار رعایت قانون و حقوق بشر در ترکیه شدند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که آنچه در این شرایط اتحادیه اروپا از دولت ترکیه می‌خواهد احترام به قانون و حقوق بشر است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت پیام‌های تلفنی شما میشه. ممنون که با ما تماس میگیرین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
بنا به فرمایش آقای حسن روحانی، دور کودتا به سر آمده است برای حکومت‌های دیکتاتور که حکومت کنند. آقای روحانی، اگر خداوند تبارک و تعالی کودتا کرد بر علیه حکومت‌های دیکتاتوری، اون موقع چه میگویید؟
قرض این است که این خوزات قانون اساسی و دیگر مدافعین لائیک را چکار کنند؟ تصویه حساب کلی، تصویه کلی دارن میکنند. اینها دارن تر خشک را با هم میسوزانند. متفکرین لائیک صحبت کنند با مردم.
روز جمعه همین دو روز قبل آقای سیف رئیس بانک مرکزی و آقای تحیه نیا وزیر دارایی و یکی دیگه حالا یادم نیستن فار بودن، اومدن عذرخواهی میکنن در رابطه با این مورد مهمی که پیش اومده به زبان بباد بدن. حالا آیا این عذرخواهی چه دردی دفع میکنه؟ چه مشکلی حل میکنه؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
چند ماهی میشه که نمایش کشتن کفتر چاهی نوشته محمد چرمشیر و به کارگردانی رضا حداد در تئاتر آفتاب تهران روی صحنه رفته. اجرای نمایش به خاطر استقبال مردم تمدید هم شده. با فرج سرکوهی، کارشناس و منتقد هنری از آلمان همراه میشیم تا از این نمایش بیشتر بشنویم. آقای سرکوهی، از داستان و ماجرای این نمایش برامون میگین؟
خب این نمایش که به خصوص با استقبال جوانان روبرو شده و در واقع میتونیم بگیم در با وضعیتی که تئاتر ایران داره این استقبال کم نظیر هست، داستان چند تا دختر جوان هستش که عضو یک گروه موسیقی هستند. حالا اینا تصمیم میگیرن که به یک زنی رو که بیمار مبتلا به بیماری سرطان هست بکشن. و البته دلیلی که در نخست راه میشه این هستش که این زن بیمار رو از رنج نجات میدن، چون بیماری او به اصطلاح درمان ناپذیره، و زمین رو هم از یک بیمار بی‌مصرف رها میکنن. اما قتل اول در واقع اونا رو میکشونه به ماشین کشتار بدل میکنه و قتلهای دیگری در پی میاد و حتی قتل خودشون در پی میاد. دخترهای این نمایش، قهرمانان این نمایش، آدمهای این نمایش به شدت تنها هستن، سرخورده و اسیانگر و وحشت زده و برای راهایی خودشون به هر چیزی چنگ میندازن. در واقع اسم نمایش هم نشون میده اینا مثل کفتران چاهی هستن. کفتران چاهی کفترهایی بودن که در چاه ها زندگی میکردن و برای نجات از تاریکی چاه به طرف آفتاب میپریدند، اما اسیر تور صیاد میشدند. در واقع این نمایش در برای این داستان میخواد حدیث نسل های جوان ایران و به خصوص نسلی که معروف است به دهه 70 ها تصویر بکنه.
بله، همونطور که الان اشاره کردین نمایش به نسل جوان به ویژه دهه 70 ها میپردازه. تو این نمایش چه تصویری از این نسل ارائه میشه؟
وقتی از این نسل صحبت میکنیم در واقع داریم از کسانی صحبت میکنیم که بین 15 تا 24 سال حالا حدوداً با یک سال بالا و پایین سن دارن و همچنین نسل قبلیشون، به خصوص اما این نسلی که به نام نسل دهه 70 مشهور شده، حالا به درستی یا غلط. کارگردان در واقع داوری در نمایش هیچ داوری درباره این نسل نمیکنه، بلکه فقط اونو تصویر میکنه از نگاه کارگردان، یا در واقع از میکوشه یک گزارش مستند ارائه بده. نسل آدم نسلی که غیر قابل پیش بینی هستن، ویرانگرن، خودش در این حال که ویران کننده دیگران هستن، خودشون رو هم ویران میکنن، عمق ندارن، اما در همه چیز به طور سطحی دخیل هستن. امکانات زیادی داشتن، خانوادهشون در اختیارشون گذاشته، کلاس پیانو یه مدت رفتن، یه مدت نقاشی رفتن، یه مدت فلان رفتن، اما در واقع اون پیدا نکردن. در پی اثبات خودشون دست به هر کاری میزنند و به پدیده های اجتماعی سیاسی توجهی ندارن، فقط اما به زیست خودشون. اما هوشمندن، عملگرا هستند، اما در یک تنهایی پرآشوب رها شدن، نسلی تنها، خسته و اسیانگر. مسائلی مثل مصرف مواد مخدر، مشروبات، سیگار الکلی و دیگران هم وجود داره و به خصوص در این نمایش یک وضعیتی وجود داره که ما میدونیم زنها معمولا در فرهنگ ما به خصوص به عنوان لطیف و عنصر تلطیف کننده هستند، اما در این نمایش در واقع اینا خشن هستند و نشون میده که نظم اجتماعی اساسا در خطر هست، در یک وضعیت تکه‌پاره معنازدا شده، وضعیتی که آرمانگرایی به سرعت از این نظم رخت بسته، هیچ آرمانی ندارن و همین اونا رو به یک نوع عقلانیت ابزاری میرسونه، در واقع به قول یک از منتقدین به ماشین هایی که نهادهای انضباطی پرورش دادن و اکنون هیچ آرمانی در سر نداره.
بله آقای سرکوهی، راجع به مضمون نمایش صحبت کردیم، راجع به تکنیک های به کار رفته تو اجرای نمایش هم برامون میگین؟
میشه گفتش که در واقع اجراست که این نمایش رو پرفروش کرده، پرمخاطب کرده و بهش عمق داده، چون خود بافت نمایشنامه در واقع یک زبان غنایی داره که در اما کارگردان با هوشیاری از این زبان پرهیز کرده، نگاه مستندگونه و در واقع گزارشگرانه است. خود میزانسنی که ترتیب داده این است که تماشاچی ها بالا میشینند، نمایش پایین اتفاق میفته و در واقع مثل کسانی هستند که در یه استودیوم نشستن جنگ گلادیاتورها رو میبینند، یا کسانی هستند که فاجعه دهشتناک رو یعنی نابودی یک نسل رو میبینند اما کاری نمی کنند. در این حال کارگردان از تکنولوژی و زیاد استفاده کرده، موسیقی راک برای التهابات درونی میزانسن های مهندسی شده و استفاده از تکنیک و صنعت بسیار هم بسیار جذاب بود.
بله ممنون از فرج سرکوهی، منتقد در کارشناس هنری از آلمان.
منم از شما متشکرم.
اما در ادامه این برنامه نگاهی به اتفاقات تاریخی موسیقی جهان در روز 18 ژوئیه. خب میرسیم به گزارش آب و هوا در روزهای گرم تابستانی در ایران. آبادان و اهواز با دمای حدوداً 48 درجه بالای صفر گرمترین و نوشهر با 22 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. این روزها اما هموطنان ما در استان سیستان و بلوچستان از هوای خوبی برخوردار نیستند و علاوه بر گرما باید گرد و غبار و ذرات معلق را هم تحمل کنند. به گزارش سازمان هواشناسی ایران این روزها غلظت ذرات معلق در هوای سیستان به 8 برابر حد مجاز رسیده و شرایط به 2.5 برابر حد بحران تغییر کرده. یک خبر دیگه هم در این زمینه بگم، اونم این که معاون اول رئیس جمهوری ایران روز گذشته آیین‌نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده ریزگرد و غبار مصوب در هیئت وزیران رو برای اجرا ابلاغ کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. حسن روحانی میگوید به بهانه تحریم اموال مردم را به غارت بردند. بیش از 6000 نفر در ارتباط با کودتای نافرجام ترکیه بازداشت شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید برای پاکسازی دستگاه‌های دولتی از کسانی که او ویروس حامیان فتح الله گولنخاند عزم جدی دارد. یک تیم 8 نفره با دستور آیت الله خامنه ای مسئول نظارت بر اجرای برجام شده است. در پی حمله تروریستی در شهر نیس، وزارت کشور فرانسه از شهروندان این کشور خواسته است برای پیوستن به نیروهای ذخیره ارتش داوطلب شوند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اگر طرف مقابل در اجرای برجام بدعهدی کند امکان بازگشت به گذشته را داریم. آتش سوزی به 1/3 پارک ملی کرخه در خوزستان خسارت زد. رئیس اداره محیط زیست شوش گفته است که در این آتش سوزی 3000 درخت، 1500 نهال در سطحی معادل 62 هکتار در آتش سوخته است.
خب این روزها والیبال یکی از ورزش‌های پرطرفدار توی ایرانه. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور تا برامون از خبرهای ورزشی به خصوص از والیبال و قهرمانی تیم صربستان توی لیگ جهانی بگه.
بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. امروز بیشتر خبر اختصاص داره به والیبال از تیم ملی جوانان. آغاز کنیم که در رقابت‌های قهرمانی آسیا در دیدار نهایی سروردو مغلوب چین شد. مسابقه بسیار پرفت و خیزی بود، در اغلب ست‌ها ایران پیش می‌افتاد، اما در لحظات آخر تجربه و آرامش بیشتر به کمک تیم چین می‌اومد و با کوچینگ مناسب اونا تونستند بازی که به نظر می‌رسید واگذار کنن و به سود خودشون خاتمه بدن. فینال دوره قبلی مسابقات هم چینی‌ها با ایران برگزار کردن و مسابقه رو ایران برد، اما این بار تیم چین موفق شد شاگردان بهروز عطایی رو شکست بده. ولی در تیم منتخب پایان رقابت‌ها تقریبا تمام تیم متشکل از بازیکنان ایرانیه و این تیم بازیکنان آینده سازی رو در این دوره از مسابقات تونست معرفی بکنه. رقابت‌های لیگ جهانی والیبال با برتری صربستان به پایان رسید. دیشب در دیدار نهایی موفق شدن برزیل میزبان المپیک رو با نتیجه 3-0 از پیش رو بردارن. صربستان در حالی قهرمانی لیگ جهانی شد که سهمیه المپیک نداره، در ریو دو ژانیرو حضور نخواهد داشت. اونا در این دوره از رقابت ها یعنی لیگ جهانی 2015 دو بار برزیل رو بردن، دو بار ایتالیا رو شکست دادن و دو بار هم لهستان رو مغلوب کردن، سه تیمی که مدعی المپیکن. و جالب، برزیل به عنوان بخت شماره یک المپیک در دو مسابقه فقط یک ست تونست از صربستان بگیره. خبر بعدی در رابطه با باز هم والیبال و معرفی فهرست نهایی تیم ملی والیبال ایران برای حضور در رقابت‌های المپیک که در نهایت محمد جواد معنوی نژاد جوان‌ترین بازیکن تیم ملی خط خورد، به عنوان بازیکن 13ام تیم ملی خط خورد تا 12 نفر نهایی مشخص بشن برای حضور در رقابت‌های المپیک. خبر بعدی در رابطه با فوتبال، آقای بهروان رئیس کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون فوتبال گفته که احتمال کاهش سهمیه باشگاه‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا بسیار زیاده. او گفته که در نحوه تعیین سهمیه ها تیم‌های ملی 30% نقش دارن که ما از بابت تیم ملی شرایطمون خوبه، اما از بعد باشگاهی نتایج خوبی نگرفتیم و به احتمال زیاد سهمیه های ایران که زمانی 4 سهمیه داشت حالا به 2 سهمیه مستقیم و 2 سهمیه غیر مستقیم کاهش پیدا خواهد کرد. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های فوتبال، بازی‌های دوستانه در اروپا و دیداری که باشگاه لیورپول برگزار کرد، موفق شد 2-0 دیشب باشگاه ویگان رو از پیش رو برداره. نکته جالب این مسابقه درخشش بن وودبورن، پدیده 16 ساله باشگاه لیورپول بود که برای دومین بار تونست برای این تیم پرستاره که بازیکنان متعددی در اختیار داره فرصت میرسه به بازیکن 16 ساله و گل هم میزنه. احتمالاً ممکنه در رابطه لیگ برتر هم یورگن کلوپ ازش استفاده کنه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب دوشنبه ها بعدی افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان، مناسبت ها و رویدادهای مقارن با این روز.
هجدهم ژوئیه سال 1960 محبوب ترین آهنگ در ایالات متحده اثری بود به اسم I'm Sorry، متاسفم، اثری با اجرای برندا لی. خانم لی اون زمان 16 ساله بود، دختری با قامتی کوتاه که ملقب بود به دوشیزه دینامیت کوچک. هنرمندی که در دهه 60 میلادی بسیار موفق بود، جوری که در ایالات متحده و در اون دهه تنها بزرگانی چون الویس پرزلی، ری چارلز و گروه بیتلز بیشتر از او صاحب آهنگ‌های داغ و موفق بودند. I'm sorry. So sorry. Please accept my apology. But love is blind and I was too blind to see. 18 ژوئیه سال 1988 نیکو هنرمند آلمانی در 49 سالگی و در پی یک حمله خفیف قلبی به هنگام دوچرخه سواری در ابیزا در اسپانیا درگذشت. نیکو یک خواننده، آهنگساز، نوازنده، ترانه‌سرا و تنظیم کننده بود که در اولین آلبوم گروه Velvet Underground منتشر در سال 1967 میلادی به عنوان خواننده و نوازنده کیبورد مشارکت داشت که این اثری بسیار برجسته بود. نیکو به غیر از فعالیت در موسیقی یک مدل بود و یک هنرپیشه فیلم و سینما و در فیلم‌هایی چون لا دولچه ویتا ساخته فدریکو فلینی و فیلم چلسی گیرلز از اندی وارهول درخشید. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door to show that you're home. When you think the night has in your mind that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hand, I see you. از مرگ گفتم از زندگی بگم. امروز مارفا ریوز خواننده برجسته موسیقی سبکای سول و R&B 75 ساله میشه. هنرمندی که از میانه های دهه 60 میلادی به عنوان خواننده اصلی گروه موفق و دخترانه وندلاز فعالیتش رو آغاز کرد. هنرمندی که در دهه های بعدی به صورت انفرادی هم موفق بود و البته تجربه هم در عرصه سیاست اخیراً داشته. در سالهای آغازین هزاره سوم او عضو شورای شهر دیترویت در ایالت میشیگان بود.
خب در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توی فیسبوک هنوز بحث کودتای نظامی ترکیه داغه. با هم دیگه نگاهی می‌کنیم به بعضی از نظرات کاربران رادیو فردا توی فیسبوک. علیرضا نوشته این فقط یک بازی سیاسی بود برای اینکه اردوغان می‌خواست مخالفان دولت رو بشناسه و خیلی راحت همه رو کنار بذاره. مرتضی نوشته 3000 نفر نیرو فقط 5 ساعت مقاومت کردن. نصف شب کودتا شد، صبح تمام شد. اصلا با عقل جور در نمیاد، همش نمایش. زیا نوشته دستگیری ها اوضاع آینده ترکیه رو ضعیف‌تر میکنه، سرباز که مقصر نیست، فقط دستور رو اجرا میکنه. علی نوشته ترکیه هم به خاطرات پیوست و به حال و روز ایران دچار شد. کاملا مشخصه که روز به روز به گذشته برمیگردن تا پیشرفت کنن. عطا نوشته کودتای نمایشی تمام شد، کودتای واقعی تازه شروع شد. پیمان هم نوشته این کودتا بود 30% از توان نظامی یکی از ارتشهای بزرگ منطقه 12 ساعت توی خیابونهای بیدفاع یک کشور.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب به پایان صبحانه با خبر رادیو فردا رسیدیم. من مهدی طاهباز، ممنونم که امروز با ما بودید.
سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید می‌دونید که در فیسبوک میتونید ما رو دنبال کنید با نام کاربری facebook.radio.farda. در ضمن تا چند لحظه دیگه با شما همراه خواهم بود با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.